آذری آیا علی پور نیمد؟ آیا آذری کجا بودی چند روزه؟ کی؟ کی اینجا رد کرده بره بسید؟ خب الحمدلله الذی خلق الله. خب به به جدی؟ ماشاءالله زیارت قبول، زیارت قبول انشاءالله قبول باشه انشاءالله. با کاروان رفتید ها؟ یعنی بالاخره کاروان حساب شد، کاروان درست شد. از خود قم رفتی؟ الحمدلله توفیقی با یا با. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. ما شرمنده ایم آقای نجور نشستن رو زمین و بالاخره نشد ما از اون کلاس های صندلی دار گیرون نیم. خیر مسجد برکت خاص خودت داره مثلا. اینجا مسجد دیگه تیغی مسجد خوندن دیگه شهدا بودن انشاءالله شما هم بهشون ملحق بشید. در رابطه با بحث عقل پنجشنبه دیگه تعطیل شد دیگه و بحثمون به اینجا رسید در جلسه قبل که ما گفتیم این که میگن عقل از منابع رسیدن به حکم شرعیه، آقای مظفر در وهله اول دلیل عقلی رو تعریف کرد. خب پس ما اول بیاییم دلیل عقلی رو تعریف کنیم. دلیل عقلی رو اینگونه تعریف کرد که دلیلی است که ما رو به حکم شرعی میرسونه، اونم به شکل قطعی، که ما سر کلمه قطع همون نقطه خودمون رو هم اشاره کردیم. بعد از این مرحله ایشون فرمود خب الان این مجمل بازم، الان این عقلی که ما رو به حکم شرع میرسونه کدوم عقله؟ آیا مراد عقل نظریه یا عقل؟ ایشون بحث رو از عقل نظری شروع کرد و بیان کرد که عقل نظری از اون جهت که ینبغی به ما ینبغی ای یعلم و به حسنی و به مسائل تکوینی و واقعی تعلق میگیره، عقل نظری نمیتونه حکم شرعی رو به دست بیاره. چرا؟ چون حکم شرعی حقیقتی و تکوینی نداره. حکم شرعی امر اعتبار. ثانیاً ممکنه یک کسی بگه عقل نظری بیاد مناطات حکم شرعی رو به دست بیاره. مناط یعنی مصلحت، ملاک، چون هر حکم شرعی ملاکی داره. گفتیم مراحل حکم این اول ملاک، بعد بحث انشاء و فعلیت و بعث و زجر، ولی اول باید یک ملاکی باشه. حالا اسمشو بذارید ملاک، اسمشو بذارید مناط، اسمشو بذارید مصلحت و مفسده، حکم شرعی یک روال بی قاعده نیست، مبتنی بر یک مصلحت و مفسده ایه. خب حالا اگر ما این حرف رو زدیم، آیا عقل میتونه مصلحت مفسده رو درک کنه؟ گفتیم اونم نمیتونه درک کنه، عقل نظری، با اینکه امر حقیقی. چرا؟ چون قاصر. مصالح احکام البته بعض المصالح رو میتونه درک کنه، همون مصالح نوعیه که بعد میگیم انشاءالله، مثل حفظ نظام، مثل عدم اختلال به نظام جامعه مثلا، این مصالح این شکلی رو درک میکنه، ولی مصالح جزئیه رو درک نمیکنه. مساله جزئیه که تصور کنیم، مثل مثلا فرض کنید این که نماز صبح چرا دو رکعته، چرا فلان مسئله ها، ممکنه بعضی از حکم احکام شرعی و بعضی از جزء العله حکم شرعی رو هم درک بکنه ها، ولی علت تامه رو درک نمیکنه. عقل معمولی انسان ها ممکنه اون عقولی که به قول مستفاد باشن و الی آخر، نه علی کل ایشون میفهمه. پس عقل نظری به چه درد میخوره؟ ایشون میگه عقل نظری مدرک ملازمه، ملازمه بین حکم شرعی و حکم عقل عملی. یعنی ما دو طرف داریم، عقل نظری میگه اگر عقل عملی چیزی رو درک کرد، همون رو عقل همون رو حکم شرعی و شارع تأیید، این ملازمه، این ملازمه یه امره واقعی. این فإن هذه الملازمات، این عبارت خیلی مهمه ها، ایشون میخواد بگه این ملازمه امور حقیقیه واقعیه، چون حقیقی و واقعیه تدرکها العقل النظری، عقل نظری هم درکشون میکنه. این عبارت خیلی عبارت مهمه که ما همینجا یک عرضی داشتیم زیل این بحث دیگه، الان اون رو تکرار نمی کنی یادتونه یا نه؟ ما گفتیم ولو یه طرف هم اگر ملازمه واقعی بین دو امر اعتباری یا یک امر اعتباری و یک امر حقیقی پا، ملازمه وقتی پا میگیره که دو طرف حقیقی باشن. چطور بین یه امر اعتباری و یه امر حقیقی ملازمه ای صورت میگیره؟ ملازمه صورت نمیگیره و اینجا از همون خلطهای حقیقت و اعتباریه که مع الاسف آقای مظفر و ممکنه خیلی از اعلام مرتکب شدن. بله اعتبار نه دیگه، حقائق حاج آقا وقتی میگیم حقیقت یعنی باید یه یا دیگه واقع هم که میخونید یا معقول اولاست یا معقول ثانیه، بالاخره یه معقول اولا یا جوهره یا عرضه، یه جنس و فصلی یا اگه بسیط هم باشه یک ماده ای بالاخره یک ماهیتی داشته باشه، یا اصل کل وجودی بشه دیگه نگو ماهیت، بگو وجود و مراحل وجود و با او روال، بالاخره این حقیقت. ولی مسائل اعتباری هیچ عینیتی و جایگاهی در عالم واقع ندارن. بله ما گفتیم که عقل عملی هم درک میکنه اگر درستون باشه، ممایم بقی ان یفعل، ولی درکش درک کنندش عقل عملیه. بعد انشالله میگیم عقل عملی حسن و قبح و اینها هم اعتباری هم، حسن و قبح و این مسائل هم اعتباری هم و عقل عملی این کارا رو میکنه، به عقل عملی دیگه. نه عقل عملی نه یعنی کار به عمل داشته باشه، نه عقل عملی در واقع انشالله اونجا هم میگیم که نه عمه، ولی توضیحش میدیم، بذار سر جاش توضیح میدیم که ما میگیم اعتباریات کلن، چون اعتباریات چند دستن، اعتباریات چند دستن، ما انشالله اونجا توضیح میدیم. سوال خوبی بود ها، ولی میرسیم انشالله، این جای بحث داره، سوال خوبی بود ها، انشالله میگیم اینا کجا، اینا تو بحث همون مجاز و اعتباریات هم. اول باید ببینیم اعتباری چند معنا داره و انشالله بحث خیلی خوب و خوشمزه هم هست ها، ولی الان دور بیشیم از بحثمون، بذار سر جاش انشالله رسیدیم.
میگه قبلا فرمودیم که الهاف امور
گفتیم اختلاف دیگه. آقایون که القاء کشف خلاف میکنن میگن ون میشه چی؟ در واقع قطع و از مصادیق قطع. از دو امر اعتبارا همونه، نه حقیقا، حقیقتا اعتبارا دیگه. من میگم اعتبارا به این ظن میگم چی؟ قهر. نه حقیقتا، نه اعتباری اشکال نداری، ما میتونیم به امور اعتباری اعتبارا حدی از حقیقت بدیم، چه اشکال داره؟ اعتبارا دیگه، اعتبار دست خودمونه، منوط بر این که یک مصلحتی داشته باشه، یک فائده ای، قرضی، هدفی. یعنی اشکال نداره این تیکر. تنها حاج آقا محظوری که در اعتباریات و کارهای اعتباری انسان هست چیه؟ تنها محظور لغویت آخری. این عبارت رو هیچ وقت یادتون، محظور امور اعتباری لغویته، یعنی بدون قرض و هدف بودن. و الا دور و تسلسل و اجتماع نقیزین و علت بلا معلول و معلول بلا عله و اینا هیچ اشکال نداره، کل بلا جزء و ها فقط. ولی در امور حقیقی نه دیگه، در امور حقیقی دور محظوره، تسلسل محظوره، اجتماع نقیزین محظوره، خلف محظوره و الى آخر. خب بکنیم الان اون بعد خدمت تونیم، الان اون سوال اولی رو انشالله میرسیم، یه جای خوب سوال خوبی مطرح کردن ایشون، انشالله میرسیم. و علیه تا اینجا رسیدیم. الان بعد از این که توضیح دادیم، پس عقل نظری جاش درک ملازمه. الان ملازمه چگونه و در کجا قرار میگیره؟ کجای علم اصول؟ توی اون استنباط حکم شرعی میفرماید فهذه الملازمات العقلیه هي کبریات القضايا العقلیه. این خود ملازمات عقلی ها کبرای قضایای عقلیه، التي بضمها الى صغرياتها، که این کبرا به صغرا ضمیمه میشه، بعد يتوصل بها الى الحكم الشرعي. وقتی اون کبرا شد چی؟ کل ما همو ملازمه، ملازمه چی بود؟ کل ما حکم به العقل، حکم به این کبرا که عقل نظری درکش میکنه، صغراشو از شرع میگیریم ها، بعد نتیجهش میشه حکم شرعی. ولا اظن احدا بعد توجه الیها، و تصور نمیکنم که کسی بعد از این که توجه بکنه به چی؟ بعد از توجه به این مطلب و الالتفات الى حقیقت این ملازمه، یستطیع انکارها، بتونه این ملازمه رو انکار کنه. الا سوفسطائیین الذین، مگر شکاک ها، سوفسطائی ها به شکاک ها میگن، الذین ینکرون الوثوق، کسانی که انکار میکنن حتی هر وثوق و اطمینانی رو، به کل معرفت حتی المحسوسات. یعنی سوفسطائی ها کسانی هستند که میگن ما هیچ معرفتی نسبت به عالم واقع، حتی محسوساتمون هم مطابق با واقع نیست، به اینا میگن شکاکیون، شکگراها. ولا اظن ان هذه القضايا العقليه، و من تصور نمی کنم، گمان نمی کنم که این نوع قضایای عقلی، کدوم قضایای عقلی؟ همین ملازمات هی مقصود. اینها مراد کسانی هستند که انکر حجیتها من الاخبارین و غیره، اخبارین و غیر اخبارین، که این نوع ملازمات رو، این نوع قضای که عقل رو انکار کردن، قطعا نمیتونه منظورشون این قضایای واضح و بدیهی باشه. و این اوهمت بعض عباراتهم ذالک لعدم تمیز بین نقاط البعض، اگرچه بعضی از عبارات منکرین که اخباریونن این وهم رو و این گمان رو ایجاد میکنن که منظورشون انکار چنین ملازمه واضحیه. که ما خیلی تعجب میکنیم این حرفا که آقای مظفر کل ما حکه به العب حکه به شر ملازمه هست، ولی نه اینکه درکشو بدیم به عقل نظری. چطور درکشو میدی به عقل نظری در حالی که دو طرفش اعتباری هست؟ ملازمه حقیقی بین دو امر اعتباری چگونه درست میکنیم؟ چطور در میاد؟ ما نمیفهمیم واقعا. این حرف خیلی حرف عجیبیه که ایشون جای جای علم و اصول هم خیلی برش تأکید داره، در حالی که نمیتونیم ما بین دو امر اعتباری چی درست کنیم؟ یک ملازمه حقیقی. یعنی این نکته رئیسی این مطلب رو باید حواستون بهش بدید ها، خیلی مهمه ها، اینا از مصادیق خلق حقیقت و اعتباره. و اذا عرفت ذلك تعرف ان الخاص من المقصود، اگر این توضیحات من رو شما دقت کردید و شناختید یاد میگیرید و به این نکته که خلطی که ان الخاص فی المقصود، خلطی که آقایون مرتکب شدن در مقصودشون و مرادشون، من ادراک العقل النظری، از ادراک عقل نظری، یعنی نفهمیده عقل نظری چی درک میکنه. فکر کردن ما که میگیم عقل یعنی درک مناطات احکام، خب معلومه مناطات احکام رو هیچ عقلی نمیتونه درک کنه. نه، ما منظورمون از عقل مناطات احکام نیست. و عدم تمیز بین ما یدرکو من الاحکام ابتداعا، و آقایو متاسفانه جدا نکردن بین این مطلب که عقل نظری، آیا که وقتی بگیم عقل نظری ما رو به حکم شرعی میرسونه یعنی ابتداعا احکام شرعی رو درک میکنه یا نه؟ و ما یدرکه منها، یعنی من الاحکام الشرعیه به توافق الملازمه. عقل نظری اگر بگی ابتداعا احکام شرعی رو درک میکنه، ما اینو نمیگیم. ولی اگر منظورتون از عقل نظری درک حکم شرعی به توسط الملازمه است، نه این حرف درستیه و ما اینو قائلیم. آقایون بین این دو مطلب رو جدا نکردن و گفتن عقل مدرکه، عقل نظری هیچ جایگاهی در احکام شرعی نداره. و هو سبب المحنه فی هذا الاختلاف، این سبب مشکل در این اختلاف بین اخباریون و اصولیون شده. و سبب المغالطه، و این سبب مغالطه شده. التي وقع فيها بعضهم اذ نفى مطلقا ادراك العقل حكم الشارع حجيته، این سبب مغالطه برای بعضیا شده که نفی کردن به شکل مطلق. به شکل مطلق یعنی چی؟ یعنی هم گفتن عقل نظری نه ابتداعا احکام شرعی رو، این مطلقا رو بنویسید، نه مطلقا یعنی چی؟ یعنی نه ابتداعا حکم شرعی رو درک میکنه عقل نظری و نه با واسطه ملازمه. این آقایون اومدن و مطلقا عقل، ادراک عقل رو نسبت به حکم شرعی و حجیت عقل، این حجیتی به عقل برمیگرده ها، به حجیت عقل رو مطلقا نفی کردن قائلا و این گونه گفتند و این گونه استدلال کرده اند که چی؟ ان احکام الله توقیفیه لا مسرح للعقول فیها، احکام خدا توقیفی و تعبدیه، جایگاهی ها و محل نمایشی برای عقل باقی نمیمونه. و غفل عن ان هذا التعليل انما، و غفلت کردن که این تعلیل که احکام خدا توقیفیه، این تعلیل این دلیل مدعاش چیه؟ مدعاش اینه که انما یصلح لنفی ادراک عقل للحکم الشرعی ابتداعا و بالاستقلال. بله، این استدلال که احکام شرعی توقیفیه به چه درد میخوره آقای نخباری؟ به این که بله، عقل ابتداعا حکم شرعی رو درک و لا یصلح لنفی ادراکه للملازمه، ولی صلاحیت نفی ادراک عقل برای ملازمه، که این ملازمه المستقبل علمهی به ثبوت لازم، که بعد از که اگر من به این ملازمه علم پیدا کنم به تبع چی میاد به دنبال این ملازمه؟ ثبوت لازم، که ثبوت لازم چیه؟ و هو الحکم الشرعی، چون ملزوم من حکم عقل دیگه، ملزوم من عقل عملیه، لازم من حکم شرعیه. ملازمه رو کی در کرد؟ عقل نظری. هذا كله اذا اريد من العقل العقل النظري، این جاییه که ما مقصودمون از عقل عقل نظری باشه ها. خب دقت بفرمایید. و اما لو اريد به العقل العملي، اما اگر مقصود ما از عقل عقل عملی باشه، خب حالا عقل عملی بخونیم که بعد انشالله اینجا یه مقدار در عقل عملی باید جنبندی بکنیم ها، حواستون باشه انشالله، حالا یک کم عبارت بخونیم. اما فکذالک لا یمکن ای استقل فی ادراک عن هذا ینبغی فعله عند الشارع او لا ینبغی بل لا معنا لذلك. می فرماید که عقل عملی هم نمیتونه مستقل بشه در ادراک این که این فعل سزاوار عملش و فعلش در نزد شارع، یعنی عقل عملی نمیاد احکام شرعی رو مستقیما درک کنه. عقل عملی بهت نمیگه مثلا الصلات واجبتون الکذب حرامون، نمیگه اصلا. عقل عملی سراغ حرمت و وجوب نمیره، بل لا معنا لذات، بل اصلا این معنا نداره که بگیم عقل عملی حکم شرعی رو مستقیما، بلکه لان هذا الادراک وظیفه العقل النظری، چون این ادراک وظیفه عقل نظریه. یعنی در واقع ما حکم شرعی رو به هیچ وجه مستقیم درک نمی کنیم، عقل نظری میاد یک ملازمه ای درست میکنه بین عقل عملی و عقل حکم شرعی، اینو ما باید درست کنیم. پس نه عقل نظری مستقیما حکم شرعی درک میکنه و نه عقل عملی مستقیما حکم شرعی درک میکنه. به اعتبار ان کون هذا الفعل ينبغي فعله عند الشارع بالخصوص او لا ينبغي من الامور الواقعيه التي تدرك بالعقل النظري لا بالعقل العملي. به این اعتبار که این که ما بگیم این فعل از لحاظ شارع سزاوار فعلش، ببینید این وظیفه کیه در که این مطلب عقل نظریه دیگه، این که شارعی حرف رو زده، عقل نظری میاد میگه شارع این حرف رو، چرا؟ چون این از امور واقعیت دیگه. چرا از امور واقعیت؟ چون بیان شارع دیگه، یعنی شارع چنین حرفی زده یا نزده. اینا قواعدی هن که باید تو همون قبلی بودن، حاج آقا تو همون قبلی بود که مثلا فرض کنید ببینید و که حکمهی به استحالت تکلیف بلا بیان لازم که منهو حکم شارع بالبراءه. مثلا حکم شارع به براءت کی درک میکنه که شارع اینجا قائل به براءت شده؟ عقل نظری، چون که این ملازم است، این من الامور الواقعیه، این هم ملازمه ایه که بین یه حکم شرعی با یه حکم شرعی صورت میگیره. بله. و انما کل ما للعقل العملی من وظیفته هو ان یستقل به ادراک ان هذا الفعل فی نفسه، اونی که وظیفه عقل عملیه، ها، چیزی که بر عهده عقل عملیه از وظیفه، چیه وظیفه عقل عملی؟ این که مستقل باشه در ادراک این که آیا این فعل فی نفسه، فی نفسه یعنی چی؟ یعنی به ما هو هو، بدون این که مقید به قیدی باشه، آیا ینبغی فعل اولا، آیا فعل سزاوار یا سزاوار اولا ینبغی. معقب النظر، این معقب النظر همون تعریف فی نفسه ها، معقب النظر تعریف فی نفسه، ما عقب النظر عن نسبتی الى شارع مقدس او الى ای حاکم آخر. با قطع نظر و قصد نظر از این که این فعل که میگیم ینبغی مثلا فعلو، آیا این نظر شارعه یا نظر مثلا اقلاس یا حاکم دیگه، نه نه، خود فعل به ما هو هو، مثلا کذ یا عدل یا صد به ما هو هو، عقل عملی میگه خوبه یا بس. یعنی ان العقل العملی یکون هو الحاکم فی الفعل، یعنی خود عقل عملی حاکمه که این فعل حکمش چه حکمیه، لا حاکیان ان حاکم آخر، عقل عملی حکایتگر از حاکم دیگه ای نیست. یعنی عقل عملی در واقع حکایت نمی کنه این که اینجا نظر شارع چیه. اینا همش با اون بیان آقای مظفر که میگه شارع احد العقلا سازگار نی، اینا با این بحث سازگاره که ما یه حاکم داریم به نام عقل عملی، یه حاکم داریم به نام شارع، اینا دو تا حاکم مستقلن که باید ببینیم آیا حرفاشون تطابق داره یا حرفاشون تطابق. و ببینید ما یه بحثی اینجا داریم که انشاءالله این سوال کوچیک و دوشه بنویسید که فرق بین عقل یا عقلا با شرع چیه؟ آیا اینا یکی هن یا دوتا هن؟ این نکته بسیار مهمیه ها. حالا اینجا آقای مظفر ببینید حواستون باشه ها، چیکار کرد؟ گفت من چی دارم؟ ببین من یک حاکم دارم به نام شارع، یک حاکم دارم به نام عقل عملی، اینا دو تا حاکم هست. حالا ما ببینیم آیا حرفاشون یکیه یا دو تا. این فعلا اینجا این حرفو زده ها. و اذا حصل للعقل العملی هذا الادراک، الان اگر عقل عملی چنین ادراکی براش حاصل شد که مثلا الکذب قبیح، جاء العقل النظری عقیل، عقل نظری اینجا پیداش میشه. اینجا کی پیداش میشه؟ عقل نظری. فقط یحکم بالملازمه، بعد اینجا عقل نظری حکم میکنه به ملازمه. بین چی و چی؟ بین حکم العقل عملی و حکم الشارع. وقد لا یحکم، بعضی وقتا حکم به ملازمه میکنه، بعضی وقتا حکم به ملازمه، یعنی اینجور نیست که همیشه بین حکم عقل و حکم شرع ملازمه باشه، بعضی وقتا ممکنه ملازمه نباشه. مثلا در بحث حسن قبح ملازمه هست، ولی در مقدمه واجب ملازمه نیست. یه مثال زدیم برای جایی که هست. ولا یحکم بالملازمه، و فقط جایی به ملازمه حکم میکنه. ببین ببین، جایی عقل نظری میگه ملازمه هست بین عقل عملی و حکم شارع، الا فی خصوص مورد مسئله تحسین و تقویع العقلی، یعنی فقط در مسائل حسن و قبح عقلی، ای خصوص القضای المشهورات. حسن و قبح عقلی چیه تعریفشون؟ خوندیم در منطق، خوندیم در جلد یک هم خوندیم. حسن و قبح عقلی امور واقعیه نیستن، بلکه خصوص قضایای مشهوره ای هستن که تسمى الآراء المحموده والتي تطابقت عليها آراء عقلاء کافه بما هم عقلاء. این تعریف چیه؟ حسن قبح عقلی. وحین اذن بعد حکم العقل النظری بالملازمه، بعد از اینکه عقل نظری حکم کنه که آی حائری ملازمه ای هست بین عقل نظری و بین عقل عملی و حکم شرعی، و میگه ملازمه هست، یستکشف حکم شارع علا سبیل القطع، حکم شرعی کشف میشود به شکل قطعی، یعنی اینجور میشه الکذب و قبیحون میشه طرف، این میشه ملزوم، لازمش چیه؟ الکذب و حرامون شرعن، اونم به شکل قطعی. پس اینجوری من میتونم فتوا بدم الکذب و حرامون، لأنه چرا ما به این قطع میرسیم؟ لأنه بضم المقدمة العقلية المشهورة التي هي من الآراء المحمودة التي يدركها العقل العملي، چون وقتی که این مقدمه عقلیه که مشهوره هست و از آراء محموده است، کدوم این مقدمه عقلی؟ همون الکذب و قبیحون مثلا، الصدق و حسنون، ها مثال این مقدمه عقلی اینه ها. این مقدمه عقلی منظم میشه به مقدمه چی؟ الى المقدمه التي تتضمن الحكم بالملازمه التي يدركها العقل النظري، منظم میشه به یک کبرا که کبرای ما چیه؟ همون ملازمه بین عقل عملی و عقل، نه عقل عملی و حکم شرعی، که اون کبراست اینم صغراست. يحصل للعقل النظري در این صورت، وقتی که یه صغرا داشتیم و یه کبرا، برای عقل نظری چی حاصل میشه؟ العلم بان الشارع له هذا الحكم، علم و قطع حاصل میشه که شارع دار حاکم به چنین حکم شرعیه. لانه حین اذن یقطع باللازم، چون در این هنگام قطع پیدا میکنیم، یقطع باللازم، قطع پیدا میشود به لازم. ملزوم چی بود؟ ملزوم عقل عملی، لازم حکم شارع. بعد فرض قطعه به ثبوت الملزوم والملازمه. ملزوم بنویسی عقل عملی، ملازمه رو هم کی درک میکنه؟ عقل نظری. و من هنا قلنا سابقا، از اینجاست که ما قائل شدیم ان المستقلات العقلیه تنحصر فی مساله واحده، مستقلات عقلیه در یک مساله، و هی مساله التحسین و التقبیح العقلیین، لانه لا یشارک الشارع حکم العقل العملی الا فیها، چون شارع با حکم عقل عملی مشارکت نمی کنه مگر کجا؟ فیها، یعنی فل مستقلات عقلیه و حسن قطع عقلی. ای ان العقل النظری لا يحكم بالملازمه الا في هذا المورد الخاص، عقل نظری فقط جایی حکم میکنه به ملازمه در این مورد، دیگه جای دیگه ملازمه ای نداری. دقت کنید، ملازمه ای هست. تا اینجا سوال ما چیه؟ نکته ای که میخوایم شما رو متوجهش کنیم اینه که تا اینجا آقای مظفر شارع و عقل عملی رو چند حاکم گرفت؟ دو حاکم، دو معتبر، چون عقل عملی هم اعتباری ادراکاته نه حقیقی، یعنی حسن و قبح در خارج وجود نداره که من بتونم بهش اشاره کنم. بله، نداره دیگه. فقط این صرف اعتباری هم احکام شرعی هم صرف اعتباری هم نه اینا ها دیگه، اعتباری هم دیگه، اعتبار عقل عملیه. نه انشالله بعد میگیم. اینجا خیلی بحث مفصله و اجازه بدید دیگه همینجا ما در این چی میگن این دیگه جوشان رو ببندیم و بذاریم تا سر جاش. اونجا انشالله میگیم که اعتباری به این معناست که توضیح باید بدیم، این مقداری شما باید معلومات فلسفیتون بره بالا حاج آقا تا به این بحث برسید. آقای مظفرم اگر میبینید اینقدر قشنگ الان ولون که یه جاهایی هم اشکال نداره خب، ولی اینقدر قشنگ این بحث رو باز کرده، توضیح داده، استفاده کرده، به خاطر اون دقت فلسفی و فلسفه‌ای که بلده، میجون فیلسوفیه در واقع آی مظفر و مقدمه ای داره بر اسفار، این اسفاری که الان چاپ میشن مقدمه آی مظفر برش چاپ میشه که یه زندگی نامه از ملا صدراست برخه. علی کل انشاءالله بذید که مقداری شما قرارمون این شد که منطقتون رو قوی بکنید در امسال، که سال دیگه که میخواید پای هفت بدایه بخونید انشاءالله بتونید یه بدایه خوب بخونید که بعد بتونید یه مقدار اصولتون یه عمق بیشتری. فعلا الان ما همینطور چیزایی که میفرونیم در حد چی میگن در حد این که یه دسریه مثلا اسمشو بذار، یا یه سوسیه، یا چه چاشنیه، یا مثلا دیگه چی میگن بله زیاد بوده و الا اون قضای اصلی باید یه مقداری انشالله فلسفتون قوی تر بشه که بتونید بعد مباحث فلسفی عمقشون رو بیشتر متوجه بشید. حالا این وجه تا اینجا فعلا بخونیم. پس نکته ای که ما فقط اینجا خواستیم فعلا با آقای مظفر، در حد آقای مظفر نکته ای که خواستیم شما رو متوجهش بکنیم اینه که آقای مظفر بینه عقل عملی و عقل بخشید و حکم شرع حاکم اینا رو چند تا کرد؟ دوتا. اینا دوتا تا بعد ببینیم، الان بریم جلو. بعد آقای مظفر اینجا که توضیح داد، پس آقای مظفر در مرحله اول توضیح داد که عقل جایگاهش برای حکم شرعی چیه، هم عقل نظری رو توضیح داد هم عقل. الان که اینو توضیح داد هنوز که ثابت نکرده که عقل حجته، الان باید ثابت کنه که عقل حجت. بخونیم مقداری. اذا عرفت ما شرحنا و هو ان العقل النظری یقطع باللازم، یعنی حکم الشارع، بعد از این که توضیحی که ما دادیم شما یاد گرفتید به این که عقل نظری قطع پیدا میکنه به لازم، چون ملزوم که عقل عملی شد، که لازم ما چیه؟ حکم شارع بعد قطعهی به ثبوت الملزوم الذي هو حکم الشرع او العرض، بعد از اینکه قطع پیدا کرد به ملزوم. آقا ملزوم هم ممکنه یه جایی حکم شرع باشه دیگه ها، ها ملزوم بعضی وقتا ممکنه حکم شرع یا حکم عقل عملی باشه. و بعد فرض قطعهی بالملازمه، و بعد از اینکه قطع پیدا کرد عقل نظری به اینکه ملازمه ای هست، نشرع فی بیان وجه حجیت العقل، شروع میکنیم در بیان اینکه چرا عقل حجته. الان تا اینجا شما گفتید اگر عقل حجت باشه این چنین فائده ای برای احکام شرعی داره، ولی از شما سوال میکنیم کی گفته عقل حجته؟ فنقول لقد انتهى الان بنا في البحث السابق، ما قبلا بحثمون منتهی شد به این نکته بعد در بحث سابق، به این که ان الدلیل العقلی ما اوجب القطع به حکم شارع، دلیل عقلی باعث میشه که ما قطع پیدا کنیم به حکم شارع. و اذا کان الان کذالک فلیس ما وراء القطع حجه، و اگر این چنین باشد دیگه، یعنی شما ثابت کردید که حتما باید آی حائری به حکم شرعی چی پیدا کنیم؟ قطع پیدا کنیم، و قطع هم دیگه ما وراء القطع حجه، بعد از قطع هم حجتی بالاتر از قطع هم حجتی دیگه وجود نداره. فانه تنتهی الی حجیت کل حجه، حجیت هر حجتی هم به قطع منتهی میشه، لانه هو حجت بذاته فلا يعقل سلف الحجیت عن، حجت ذاتی قطعه و معقول نیست که ما سلف و ها چیکار کنیم؟ بکنیم حجیت رو از قطع، معقول نیست. چرا معقول نیست؟ چرا معقول نیست؟ علمی جواب بدی. چرا؟ نه چرا معقول نیست؟ چی پیش میاد؟ سلب و شیء نفسه یک اشکال دیگه. ببینید سل این حجیت القطع، ببین حجیت القطع ذاتیه، ذاتی به چه معناست؟ اینو بحثایاتونه. خب ذاتی اینجا به چه معناست که بعد اگر بخوایم ذاتی رو سلب کنیم چی پیش میاد؟ قابل انفکاک نیست. چرا قابل انفکاک نیست؟ چون ما ذاتی رو چی گرفتیم؟ یا گفتیم باب ایساغوجی یا باب برهان، در هر دو صورت جعلش چیه؟ بسیط، آفرین، تألیفی نیست. و در جعل بسیط اگر بخوایم یه چیزی رو بگیریم چی پیش میاد؟ سلب و شیء عن نفسه که دوره و محظور دوره. ببین باید اینجا وقتی میگه لا یعقلو، لا یعقل، لا یعقل یعنی چی؟ یعنی معقول نیست. معقول نیست یعنی چی؟ یعنی محظور داره، چون بحث ذاتیه و بحث حقیقیه و کشفه، این محظور باید محظور فلسفی باشه. یعنی ذهنتون باید خط‌کشی بشه ها. و هل تثبت الشریعه الا بالعقل، آیا شریعت ثابت می شود؟ راهی برای ثابت کردن اصل شریعت به جز عقل هست؟ و هل یثبت توحید و نبوه الا بالعقل، آیا توحید و نبوه ثابت می شود مگر به عقل؟ و اذا سلخنا انفسنا عن حکم العقل، اگر ما خودمون از حکم عقل جدا کنیم ها، فکیف نصدق به رساله، چگونه به پیغمبری پیغمبر و به نبوت ایمان بیاریم؟ و کیف نؤمن به شریعت، بل کیف نؤمن به انفسنا و اعتقاداتها، بلکه ایمان به خودمون و به وجود خودمون با عقله. و هل العقل الا ما عبد به الرحمن، و آیا عقل غیر از ها، و آیا به جز عقل راهی برای عبادت خداوند هست؟ راه اول. و هل یعبد الدیان الا به، آیا متدینین ها عبادت میکنن خدا را به غیر عقل؟ یعنی متدینین ایمانشون به خدا پله اول با عقل دیگه. ان التشکیک فی حکم العقل سفسطه لیس وراءها سفسطه، تشکیک در حکم عقل شکگراییه. سفسطه یعنی شکگرایی، که با ماورایش هم به غیرش هم شکگرایی دیگه. لیس وراءها سفسطه، و غیرش هم سفسطه ای وجود نداره، یعنی خود سفسطه اندر سفسطه است. نعم کل ما یمکن الشکی و سبله، ما میتونیم در صغرایا شک کنیم، ولی در حجیت عقل اگر شک کنیم سنگ رو سنگ بند یعنی میریم به ورطه شکگرائی. خب یکی کسی ممکنه خب بریم میگیم شکگرائی محاله. چرا محاله؟ چرا محاله؟ جوابای نقضی، آفرین. اینا قضایای پارادوکسن، چون خود این که من قائلم به شک، خود این یقینیه. پس اگر کسی شکاک شد، شکاکیت مرادف با قبول واقعیته، چون خود این قضیه. البته اینجا اون جریان معروفی که به دکارت نسبت میدن که من شک میکنم پس هستم، این راه راه جدلیه، راه درستی هم نیست. درسته خیلی چه راه قشنگیه، ولی انشالله ما بعد میگیم که نه، راه رفع شکاکیت این نیست که بگیم شک دارم پس هستم. چون من این شک مقصودم چیه؟ شک مطلق و شک یا شک منه. مطلق و شک به درد نمیخوره. شک من قبل از این که به شکم برسم به خودم رسیدم، چون من علم حضوری به خودم دارم. و دفع سفسده اولین راه چیه؟ علم حضوری به وجود خودمونه در راه حلی. انشالله این بحثا رو هم شما در فلسفه مفصل دیای مظفر بنا رو گذاشته برای این که اینا واضح هم دیگه هی گفته و رفته. پس ما اگر بخوام شک کنیم در صغرای عقل شک میکنم، نه در کبرا، اعنی ثبوت الملازمات فی المستقلات العقلیه، یا اینکه اون ملازمات مستقلات عقلیه رو شک کنیم او در غیر مستقلات عقلیه. مثلا بگو الکذب و قبیحون رو من قبول ندارم، عقل چنین حرفی نزد. و نحن انما نتکلم فی حجیت العقل اثبات الحکم الشرعی، ما در اینجا هم بحث میکنیم در مورد حجیت عقل برای اثبات حکم شرعی بعد ثبوت تلکل ملازمات. وقد شرحنا في الجزء الثاني مواقع كثيره من تلك الملازمات، در جزء ثانی هم بسیاری از مواقع و جاها توضیح دادیم این ملازمات رو. فاثبتنا بعضها في مثل المستقلات العقليه، بعضی از این ملازمات رو ثابت کردیم که در مستقلات عقلی ثابت کردیم. ونفينا بعضا اخر في مثل مقدمه الواجب ومساله الضد، ولی بعضی از ملازمه ها رو هم گفتیم نیست چنین ملازمه وجود، مثل مساله ضد و مساله مقدمه واجب. اما بعد ثبوت الملازمه و ثبوت الملزوم، ولی اگر من ملازمه رو ثابت کردم ملزوم رو هم، ملزوم چیه؟ عقل عملی. فأي معنى للشك في حجيه العقل، چرا من باید در حجیت عقل شک کنم یا شک کنم در ثبوت لازم که لازم چیه؟ هو حکم شارع. ولكن مع كل هذا وقع الشك لبعض الاخباريين في هذا الموضوع، ولی با این همه بعضی از شکوک برای بعضی از اخباریین هم ایجاد شده. فلا بد من تجلیته لکشف المغالطه، پس ما باید این رو آشکار کنیم تا مغالطات اخباریون واضح بشه. فنقول ان شاء الله بعضی از ما این مغالطه ها رو در چند مورد توضیح میدیم. پس آقا جون، ما الان اینجا سوالی که مطرح میکنیم اینه که استدعایی که داریم برای فردا، شما اون بحث های عقل رو در جلد یک یه ملاحظه‌ای بکنید تا ما بتونیم اینا رو چکار کنیم، یه توضیحی بدیم انشاءالله استفاده کنیم. خب آیا آذرنیا؟ بله. آیا آقایی و